کتاب آیا تو آن گم شده ام هستی؟ نویسنده باربارا دیانجلیس، مترجم هادی ابراهیمی، محل نشر انتشارات نسل نواندیش، چاپ سوم سال 1384، گویندگان پانتا رفیعی، شبنم شایان، صدابرداران حبیب دارابی، پرستو ولدخان، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان، تاریخ ضبط خرداد ماه 1386، تلفن تماس 22894004-7. این کتاب مجموعاً در 519 صفحه، 3 بخش و 12 فصل به چاپ رسیده است.
بخش اول، درک انتخاب‌های عشقیتان، صفحه 14. در برابر همسر آینده‌تان نشسته اید. از نگاهش می‌خوانید که نگران است. به او چه پاسخ خواهید داد؟ و همچنان که به خطوط چهره او خیره شده اید، به آینده این رابطه می‌اندیشید. می‌دانید که می‌خواهد با شما ازدواج کند. شما دوستش دارید و زندگی بدون او را نمی‌توانید تصور کنید. اما فکر ازدواج با او شما را تا سرحد مرگ می‌ترساند. چه پیش خواهد آمد اگر به او قول ازدواج بدهید و بعداً دریابید که شخص دیگری نیز وجود دارد که با او تفاهم بیشتری دارید؟ چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که او همان شخصی است که شما می خواهید؟ شما و همسرتان مشغول خوردن شام و تماشای یک فیلم از تلویزیون هستید. تمام هفته این اولین فرصتی بوده است تا با یکدیگر تنها باشید. مشکل می توانید باور کنید ماه بعد دهمین سالگرد ازدواج شما با هم است. 10 سال خوبی بوده است و اگرچه مشکلات بزرگی در این ازدواج مشهود نیست، بعضی اوقات به این میاندیشید که آیا انتخاب درستی کرده اید. شما او را دوست دارید، اما نه به اندازه اولین باری که او را دیدید. شما به او که نشسته است نگاهی میاندازید و از خود میپرسید که آیا واقعا خوشبختید یا اینکه فقط زندگیتان تامین است. آیا شما با فرد دیگری خوشبختر نبودید؟ آیا او واقعا همسر مطلوب شماست؟ در دفتر وکیلتان نشسته اید و به اوراق طلاق خود نگاه می کنید. همین که آنها را امضا می کنید، ازدواجتان به طور رسمی پایان می پذیرد. قلم در دستتان می لرزد و چشمهایتان از اشک پر می شود. سیل خاطرات بیشمار در ذهنتان جاری می شود. شبی که به خواستگاریتان آمد و از شما خواست با او ازدواج کنید، احساس شادی که روز عروسیتان داشتین، شوقی که برای اولین بار خانه‌تان را رو به راه می کردید، احساس صمیمیتی که هنگام تولد فرزندانتان داشتید، احساس امنیتی که در کنار او داشتید، امیدها، رویاها و نقشه‌هایی که در سر می‌پروراندید، هرگز تصور آن را هم نمی‌کردید که این گونه تمام شود. مطمئن بودید که ازدواج موفقی خواهید داشت. مطمئن بودید که او همسر مطلوب شماست، اما حالا همین که با امضایتان به این ازدواج خاتمه می‌دهید، از خود می‌پرسید چرا چشم‌هایم را باز نکردم؟ چگونه می‌توانستم بدانم که سرانجامی چنین خواهم داشت؟ چرا اشتباه کردم؟ فصل اول، صفحه 19. عشق کافی نیست. عشق تجربه ای اعجازگونه و قدرتمند است. در ابتدا هر دیدار، هر گفتگو و هر لحظه بسیار درست و بیکم و کاست به نظر می رسد، اما به زودی این جاذبه و شیفتگی به یک رابطه تبدیل می شود و ما با دشواری های شریک شدن زندگی خود با یک انسان روبرو خواهیم شد. هفته ها به ماه ها مبدل می شوند و روزی از خود می پرسیم آیا این شخص برای من مناسب است؟ اگر تا کنون به ازدواج با کسی اندیشیده اید، پیش از آن که قولی به او بدهید یا پیش از آن که رابطه ای را که سالم نبود برای همیشه ترک کنید، حتما سوال بالا را از خود پرسیده اید. من هر روز وقتی که گفتگوی رادیویی دارم این سوال را می شنوم. در واقع درباره این مشکل بیش از هر مشکل دیگری به من تلفن زده می شود. مثلا نامزدم را دوست دارم، اما از اینکه با او ازدواج کنم می ترسم. اگر چند سال بعد علاقم را نسبت به او از دست بدهم چه کار کنم؟ یا مدت 2 سال است که با زنی ازدواج کردم، اما با بچه های او کنار نمی آیم. آیا به نظر شما این رابطه سرانجامی دارد؟ من و همسرم مدام جر و بحث می کنیم. او از اینکه نزد مشاور خانواده برویم امتناع می کند و جاذبه چندانی نیز بین ما وجود ندارد. من او را دوست دارم و نمی خواهم که بچه ها صدمه ای ببیند، اما کاملا احساس بدبختی می کنم. چگونه می توانم پیش از آن که از او جدا شوم مطمئن شوم که همه چیز واقعا تمام شده است؟ به تازگی از ازدواجی دردناک بیرون آمدم. به دنبال همسری مناسب هستم که زندگیم را با او سهیم شوم. اما از اینکه دوباره صدمه ببینم میترسم. پیش از آن که قلبم بشکند چگونه بفهمم که چه کسی برایم مناسب است؟ من درد و آشفتگی را که این مردم تجربه میکنند درک میکنم، زیرا خود نیز آن را گذراندم. از اولین ازدواجم در 17 سالگی و تا همین اواخر بدون توجه جدی به اینکه آیا این شخص برایم مناسب است یا خیر دل میبستم. اینکه آنان مرا دوست داشتند یا خیر موضوع دیگری بود. هر وقت سر کله کسی پیدا میشد، اگر چیز دوست داشتنی داشت بلافاصله به او علاقه‌مند میشدم. خودم را متقاعد میکردم که او همان شخص مورد نظر من است. به علت عدم تفاهم ازدواجم با شکست مواجه میشد. سپس افسوس خورده میاندیشیدم که چه کار اشتباهی مرتکب شده بودم. پس از دلشکستگی های فراوان مجبور میشدم که حقیقت تلخ را بپذیرم. به رغم تجربه، تحصیلات و تمایل شدید به خوشبختی، مرتبا افرادی را انتخاب میکردم که برایم نامناسب بودند. من به دلایلی نادرست عاشق افراد نامناسب میشدم. از اینکه 5 سال گذشته زندگیم را صرف کمک به خود و دیگران به منظور انتخاب‌های بهتر نمودم بسیار خوشحالم و نتایج به راستی شگفت‌انگیز بودند. وقتی می‌خواستم برای کتاب سومم نامی انتخاب کنم، می‌دانستم که آن را چه خواهم نامید. 2 کتاب اولم درباره چگونه مهر ورزیدن بود و این کتاب درباره این است که به چه کسی مهر ببرزیم، که درباره شناسایی فرد مناسب و برحذر بودن از افراد نامناسب است. امیدوارم آموخته‌هایتان از این کتاب درک و حمایتی را که برای ایجاد رابطه قوی و رضایت بخش که به آن احتیاج دارید و به راستی مستحق آن نیز می باشید به شما بدهد. چگونه تا این حد کور بودم؟ ما می خواهیم در زندگی احساسی خود خوشبخت باشیم و نیز می خواهیم که ازدواجمان سرانجام خوبی داشته باشد. بنابراین پرواضح هست که هیچ یک از ما عمدن افرادی را انتخاب نمی کنیم که برای ما نامناسب باشند. ما حقیقتاً باور داریم که وقتی کسی را انتخاب می‌کنیم، انتخابمان درست است. اما حقیقت تلخ این است که بسیاری از اوقات این انتخاب‌ها به اشتباهاتی تلخ و دردناک مبدل می‌شوند. بسیاری از ما فرد نامناسب را برمی‌گزینیم و سپس می‌اندیشیم که چرا ازدواج ما شکست خورد. آیا تاکنون درباره ازدواج خود چنین چیزی گفته یا اندیشیده اید؟ چگونه تا این حد کور بودم؟ چرا چشمانم را باز نکردم تا ماهیت این فرد را به گونه ای واقعی ببینم؟ یا من مطمئن بودم که این بار بسیار موفق خواهم بود، کجای کار اشتباه رفتم؟ اولین باری که همدیگر را ملاقات کردیم بسیار فوق‌العاده به نظر می رسید. نمی توانم بفهمم که چرا او به یک باره به شخصی که تحملش را ندارم تبدیل شد. تمام شواهد حاکی از آن بود که از ابتدا آن گونه که من به ازدواج با او علاقه داشتم او نداشت. من فکر میکردم حقایق را نادیده گرفته و خود را متقاعد کرده بودم که اوضاع احتمالاً بهتر خواهد شد. یا ما همدیگر را خیلی دوست داشتیم اما درباره هیچ چیز توافق نداشتیم، کاری جز جر و بحث نداشتیم. بسیار مطمئن بودم که او با تمامی مردهای دیگر متفاوت است. تقریباً 2 سال طول کشید تا بفهمم که دوباره دقیقاً فردی مشابه با همسر قبلی خود را انتخاب کردم. چطور میتوانستم اینقدر وقت تلف کنم؟ به یاد دارم که در آن موقع واقعاً به او علاقه‌مند شده بودم، اما راستش هیچگاه به کسی نگفتم که ما با یکدیگر ازدواج کرده‌ایم. از اقرار به اینکه با چنین زنی حتی سر و کار هم داشتم شرمنده می‌شدم. همه چیز او مطلوب به نظر می‌رسید. همیشه به خودم می‌گفتم که با او خوشبخت خواهم شد، اما هیچ جاذبه‌ای بین ما وجود نداشت. ضرب مثلی است قدیمی که می‌گوید نگاه به گذشته از بینایی 10 دهم برخوردار است. همیشه ساده تر است که به گذشته نگاه کنیم و چیزها را به راحتی ببینیم، آنگونه که در ابتدا هرگز نمی توانستیم آنها را ببینیم. بسیار ساده تر است که درباره اشتباهاتی که دیروز مرتکب شدیم عاقل تر باشیم در مقایسه با اشتباهاتی که هم‌اکنون در حال مرتکب شدن آنها هستیم. با وجود این همیشه با این فلسفه زندگی کردم که چیزی به نام اشتباه وجود ندارد. اشتباهات چیزی جز فرصت‌هایی برای رشد آموختن نیست و آموختن از گذشته به دردها و رنج‌هایی که در طول راه با خود برمی‌داریم معنا و حتی هدف می‌بخشد. این کتاب حاوی تمامی چیزهایی است که درباره انتخاب فرد مناسب آموختم، از تجربیات شخصی‌ام گرفته تا تجربیات زنان و مردانی که برای مشاوره نزد من آمدند. این کتاب درباره درک این واقعیت است که چرا چنین انتخاب‌هایی می‌کنیم و آموختن این که چگونه انتخاب‌های رضایت بخشتری داشته باشیم. این کتاب به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه تا این حد کور بودم و چگونه می‌توانم بگویم که آیا این فرد برایم مناسب است یا خیر. با امید به این که کتاب درایت و بینشی را که در فهم واقعیت‌های زندگی احساسی خود بدان نیاز داریم به شما بدهد. اگر شما مجردید، امیدوارم این کتاب ابزار و دستورالعمل‌های لازم جهت انتخابی سالم و موفق را به شما بدهد. اگر هنوز در حال التیام قلب شکسته‌تان هستید، امیدوارم این کتاب به شما کمک کند تا دریابید که چرا انتخاب‌هایتان مناسب نمودند و نیز امیدوارم که اطلاعاتی به شما بدهد تا انتخاب بعدی شما بهتر و عاقلانه‌تر باشد. اگر متأهل نیستید ولی به ازدواج با کسی فکر می‌کنید، امیدوارم این کتاب حمایت لازم را جهت درک این مطلب که آیا در رابطه صحیحی هستید یا خیر به شما نشان دهد، به طوری که انرژی و وقت خود را بر روی رابطه‌ای که سرانجامی نخواهد داشت هدر ندهید. اگر به ازدواجی پایبند هستید، امیدوارم این کتاب به شما نشان دهد که بسیاری از درگیری‌ها و اختلافاتی که با همسرانتان تجربه می‌کنید، نه به دلیل کمبود عشق، بلکه به علت عدم تفاهم می‌باشد و سرانجام امیدوارم تا درک کنید چگونه تفاوت‌ها و اختلاف‌هایتان می‌تواند به شما کمک کند تا با شور، حرارت و صلح و صفای بیشتری زندگی کنید. چرا برخی از روابط سرانجام خوبی ندارند؟ روابط به پاره‌ای از دلایل با شکست مواجه می‌شوند. 1. با فرد مناسب هستید ولی به طرز صحیحی مهر نمی‌ورزید. برای مثال، شما و همسرتان از عادت‌های ارتباطی ضعیفی برخوردار هستید یا به درستی نمی‌دانید که چگونه صمیمیت واقعی را تولید کنید. چیزی را که می‌خواهید مطالبه نمی‌کنید و در نهایت احساس انزجار می‌کنید و یا از رابطه‌تان غافل می‌شوید. 2. با فرد نامناسب هستید. عشق و یا سبک زندگی شما با عشق و سبک زندگی همسرتان از تفاهم و همخوانی کافی برخوردار نیست. شما ارزش‌های مشترک کافی ندارید و به اصول مشترک نیز پایبند نیستید. همسر شما دارای عیب‌ها و نقص‌های بزرگی است که ازدواجی موفق را ناممکن می‌سازد. شما نمی‌توانید نیازهای یکدیگر را برآورده کنید. چندین سال پیش اولین کتابم را نوشتم، رازهایی درباره عشق، به عنوان راهنمایی که به مردم بیاموزد اولا چگونه یکدیگر را دوست داشته باشند تا روابطی ارضا کننده با شور و حرارت و در نهایت سلامت و موفقیت خلق کنند و ثانیا چگونه از غلط مهر ورزیدن دست بکشیم و به طرز صحیحی یکدیگر را دوست بداریم. اما این کتاب با اینکه برای میلیون‌ها خواننده در سراسر دنیا ارزشمند بوده است، بدون مطالبی که در کتاب حاضر آورده‌ام هنوز ناقص است. چرا که اگر شما به شخص نامناسبی مهر بورزید یا به عبارت دیگر انتخاب شما اشتباه باشد، آنگاه مهر ورزیدن به طرز صحیح دیگر معنایی نخواهد داشت. کسی که برای مهر ورزیدن انتخاب می‌کنید، به همان اندازه روشی که برای مهر ورزیدن برمی‌گزینید مهم است. چرا عاشق می شویم؟ اگر از مردم بپرسید که چرا عاشق شدند و به همسران خود دل باخته اند، خواهند گفت: من کتی را در یک سالن ورزشی ملاقات کردم، جایی که خودم ورزش می کردم. جدیتی که در کلاس ایروبیک از خود نشان می داد و انرژی که از خود گذاشته بود مرا جذب کرد. دنا در عروسی پسرخاله‌ام ساقدوش بود. در آن لباس پوشیده خیلی محجوب به نظر می رسید. همانجا بود که دانستم همسر مطلوب خود را یافتم. من و جوان از بچگی همدیگر را می شناختیم. همه می گفتند که وقتی بزرگ شدیم ازدواج خواهیم کرد. من حتی لحظه شک نکردم و فکر می کردم که او برایم بهترین است. من و الکس قرار بود بر روی پروژه‌ای در دفتر با هم کار کنیم. او حلال هر مشکلی بود. خلاقیتش مرا جذب او کرد. من همیشه دیوانه موسیقی بودم. وقتی که گیتار زدن فرد را دیدم، همانجا دانستم که همسر مطلوبم را یافتم. این واقعا وحشتناک به نظر می رسد. همیشه رویای مردی قد بلند با موهای تیره و سیبیل را داشتم. دنیس واقعا همه مردی بود که به دنبالش بودم. همینو بس. دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. شوهر قبلی هم خیلی خودخواه و کنترلگر بود. فکر می کردم بعد از جداییم با او به این دلیل به استان جذب شدم که مردی خوب بود. او همیشه خیلی با ملاحظه و دلنشین به نظر می آمد و خودش را توی دلم جا کرد. دلایل بالا شاید دلایل خوبی برای شروع یک زندگی به نظر بیایند، اما در واقع اینطور نیست، زیرا تمام چیزی که خواستگار کتی از او می‌داند این است که او انرژی زیادی دارد، یا تمام چیزی که خواستگار دنا از او می‌داند این است که او در لباس پوشیده موقر به نظر می‌رسد. شوهر جوان آنقدر تحت تاثیر خانواده و دوستانش است که حتی نمی‌داند چرا جوان را دوست دارد. همسر الکس مجذوب مهارت‌های شغلی او شده و کوچکترین چیزی درباره مهارت‌های روحی او نمی‌داند. همسر فرد تحت تاثیر نوازندگی او قرار گرفته. او هیچ چیز درباره او نمی‌داند جز اینکه او شخصیتی رمانتیک دارد، همان گونه که تمامی نوازنده‌های گیتار دارند. نامزد دنیس نیز عاشق قیافه او شده و به یک رویا دلخوش کرده است، اما درباره شخصیتی که زیر این قیافه نهفته است چیزی نمی‌داند. تنها چیزی که همسر استان می‌داند این است که او مطمئناً با همسر قبلیش فرق دارد، اما اینکه آیا او واقعاً همان مردی است که او می‌خواهد موضوع دیگری است. هیچ یک از مردها و زن‌های فوق فکر نمی‌کردند که مرتکب اشتباهی شده باشند. آنها صادقانه بر این باورند که انتخابی هوشمندانه کردند، اما حقیقت وحشتناک این است که بسیاری از آنها ظرف یک ماه یا چند سال در خواهند یافت که با فردی نامناسب ازدواج کردند. اغلب مردم وقت و انرژی بیشتری صرف تصمیم گیری برای خرید یک ماشین و یا یک دستگاه ویدیو می کنند تا صرف اینکه تصمیم بگیرند با چه کسی تشکیل خانواده دهند. پس آیا تعجب آور است که ازدواجمان آنگونه که می‌خواهیم نمی‌شود و امیدها و آرزوهایمان مبدل به دلشکستگی، یأس و ناامیدی می‌گردد؟ ضریب هوشی خود را بسنجید. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم به ازدواج با فرد نامناسب تن می‌دهند، چیزی است که من آن را ضریب هوشی پایین می‌نامم. ضریب هوشی شما به میزان دانش شما در خلق و حفظ رابطه سالم و موفق بستگی دارد و میزان ضریب هوشی شما تعیین کننده انتخاب شما خواهد بود. حتی اگر شما از ضریب هوشی بالایی برخوردار بوده و یا به اصطلاح باهوش در عشق باشید، احتمالاً هنوز اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، اما نه به اندازه کسی که از ضریب هوشی کمتری برخوردار است. اگر از ضریب هوشی کمی برخوردار هستید، به اصطلاح احمق در عشق هستید. در زیر آزمونی است که به شما کمک می‌کند ضریب هوشی خود را تعیین کنید. این آزمون شامل 10 جمله خبری درباره ازدواج است. بر این اساس که هر یک از جملات زیر تا چه حد درباره شما صدق می‌کند، چه در گذشته و چه در حال، و نیز بر اساس اینکه این باور زندگی شما را تا چه حد متأثر ساخته است، به خود نمره بدهید. اگر جملات زیر باور شما را درباره اینکه عشق چگونه احساسی است بیان می‌کنند و این باور روابط گذشته و یا حال شما را به گونه‌ای تحت تأثیر خود داشته است، ملاک نمره دادن شما به دین گونه خواهد بود. بارها 0 نمره، بیشتر 4 نمره، گاه گاه 8 نمره، به ندرت یا هرگز 10 نمره. اخطار ممکن است وسوسه شوید که نمره آزمون را بر اساس باورهای قبلی خود درباره ازدواج تعیین کنید، به جای اینکه با خود صادق باشید و بر طبق اینکه عملاً در گذشته چه کرده اید به خود نمره دهید. در اینجا خواسته من از شما این است که به جملات زیر بر اساس رفتارهای فعلی خود و آموخته‌هایتان پاسخ ندهید، بلکه با صداقت کامل بر اساس خلاصه‌ای از انتخاب‌های گذشته زندگی‌تان پاسخ گویید. چرا این مسئله مهم است؟ برای مثال بیایید اولین جمله این آزمون را بررسی کنیم. اگر من به همسرم واقعاً یکدیگر را دوست داشته باشیم، دیگر تفاوت‌های شخصیتی ما و یا هیچ چیز دیگر رابطه ما را تهدید نخواهد کرد. شما هم‌اکنون در یک رابطه جدید هستید، جایی که برای اولین بار درباره مشکلاتی که برایتان پیش می‌آیند با خود صادق هستید و آنها را نادیده نمی‌گیرید. ممکن است احساس کنید این جمله بیانگر احساس فعلی شما نیست. ممکن است جواب شما به ندرت و یا هرگز باشد و به خود 10 نمره بدهید. اما اگر در گذشته مشکلات را نادیده می گرفتید و معایب همسرتان را با گفتن این جمله که شما انقدر او را دوست دارید که هیچ یک از رفتارهای بد او تأثیری در زندگیتان نخواهد داشت، کم اهمیت جلوه می دادید. پس این جمله درباره گذشته صدق می کند و باید گزینه بارها را انتخاب کنید و هیچ نمره‌ای به خود ندهید. دلیل اینکه ممکن است وسوسه شوید که بدین نحو آزمون را پاسخ گویید، درک جدی شما از ارتباط باشد، نه اینکه عملکردتان در گذشته چه بوده است، و نیز به این دلیل که نخواهید احمق جلوه کنید. به یاد می‌آورم که یکی از همکارانم از من پرسید آیا فقط به استناد به 6 ماه گذشته خود می‌توانم به این آزمون پاسخ دهم، یا اینکه باید تمام سال‌هایی را که اصلاً نمی‌دانستم چه کار می‌کنم نیز منظور کنم. جواب من این است: اگر می‌خواهید با خود صادق باشید و از اشتباهات خود بیاموزید، بله، باید گذشته‌تان را نیز منظور کنید. آزمون ضریب هوشی شما. 1. اگر من و همسرم واقعاً یکدیگر را دوست داشته باشیم، دیگر هیچ یک از مشکلات و اختلافات شخصیتی رابطه ما را تهدید نخواهد کرد. 2. اگر در نهایت شخص مناسب را پیدا کنم، غیر ممکن است به شخص دیگری علاقه من شوند، زیرا که از عشق سرشار هستم. 3. اگر عشق راستین باشد، همان لحظه که برای اولین بار او را می‌بینم، آن را خواهم فهمید. 4. ازدواج درست همیشه جالب و مهیج خواهد بود. 5. اگر واقعا عشق راستین باشد، هنگامی که در کنار همسرم نیستم، احساس تمامیت و کمال نخواهم کرد. 6. روابط جنسی ما نمیتواند واقعا عالی و فوق‌العاده باشد، مگر اینکه عشق راستینی در بین باشد. 7. همسر مطلوب من تمام نیازهای مرا برآورده خواهد کرد و تمامی خلأهای روحی مرا پر خواهد کرد، به طوری که دیگر محتاج هیچ کس نخواهم بود. 8. اگر واقعا دل باخته باشم، هر وقت که همسرم را میبینم هیجان زده خواهم شد، به طوری که از با او بودن مو بر اندامم سیخ میشود. 9. اگر با شخص مناسب ازدواج کرده باشم، آنچنان در هماهنگی خواهیم بود که در هر لحظه از زمان هر یک از ما احساس دیگری را خواهد دانست. 10. هنگامی که در رابطه صحیح و مناسب هستم، به طرزی طبیعی احساس هماهنگی دارم، به طوری که نیازی به تلاش برای بهبود رابطه خود با همسرم نخواهم داشت. حال نمره‌های خود را جمع بزنید. 80 تا 100 امتیاز. به شما تبریک میگویم، شما ذریب هوشی بالایی دارید. شما در دید خود نسبت به زندگی واقع بین هستید و میدانید که عشق برای اینکه یک رابطه سرانجام خوبی داشته باشد کافی نیست، به این معنا که مستلزم ارتباط، تفاهم و کار سخت می باشد. به منظور جلوگیری از مشکلات آتی در زمینه هایی که نمره پایین تری گرفته اید، نیازمند به تلاش بیشتری هستید. امتیاز 69 تا 79. ضریب هوشی شما بد نیست، اما می تواند بهتر باشد. شما هنوز اجازه می دهید که مطلوب های رومانتیک و رویاهایتان تعیین کننده منش و رفتارهای شما در ازدواجتان باشند. به احساس خود در مقایسه با ظاهر روابطتان بهای بیشتری بدهید. از مشکلات نهراسید. به خود یادآوری کنید که عشق حقیقی به این معنا نیست که همه چیز در همه حال و در تمامی اوقات مطلوب باشد. تمرین های این کتاب به شما کمک خواهد کرد ضریب هوشی خود را بالا ببرید. امتیاز 40 تا 59. اختار. ضریب هوشی عشقی شما به طرز وحشتناکی پایین است. احتمالاً شما نیز این را می‌دانید، زیرا که بارها لطمه دیدید. دلیل اینکه شما به این وضع ادامه می‌دهید این است که به شخصی که با او ازدواج می‌کنید توجه کافی نمی‌کنید. شما خود را نادیده می‌گیرید. بیشتر عاشق عاشق شدن هستید تا عاشق آنها. اگر می‌خواهید از زنج خود بکاهید و خوشحال‌تر باشید، باید در طرز انتخاب خود تغییراتی اساسی بدهید. اطلاعات داده شده در کتاب را به کار ببندید تا در ازدواج بسیار زیرک‌تر و باهوش‌تر شوید. امتیاز 0 تا 30. وضعیت اورژانس. ضریب هوشی عشقی شما به قدری پایین است که رنجش خاطر و دلشکستگی های شما آن را نیز دوچندان می کند. زندگی شما توجه فوری می طلبد. وقت آن است که کمی رشد کنید و دنیای رویایی خود را ترک گویید. روابط شما می توانند موفق باشند اگر متحد شوید تا درک کنید چه کار اشتباهی مرتکب شده اید و یاد بگیرید که چگونه انتخاب های بهتری داشته باشید. از سرزنش کسانی که با شما خوب نبودند دست بکشید و در عوض به این موضوع توجه کنید که چگونه خود نیز در انتخابهایتان سهیم بوده اید. باقی کتاب به شما کمک خواهد کرد جوابهایی را که برای ایجاد یک رابطه سالم نیاز دارید پیدا کنید. اگر ضریب هوشی عشقی شما بسیار پایین است، زیاد نگران نشوید. وقتی برای اولین بار این آزمون را تهیه کردم و خود این آزمون را پاسخ دادم، فقط 28 امتیاز گرفتم. پروازه هست که می دانستم 10 جمله آزمون همگی غلط هستند، اما چون که در گذشته به ازدواج چنین نگاه می کردم با خود صادق بودم و به دین ترتیب فقط 28 امتیاز گرفتم. به مجرد آن که شما این کتاب را تمام کنید، ضریب هوشی عشقیتان به مراتب بالاتر خواهد بود و اعتماد به نفس و توانایی شما در انتخابهای موفق به مراتب بیشتر خواهد شد. کشف افسانه های عشقی شما. آیا تا به حال خود را متقاعد کرده اید که عاشق هستید، در حالی که فقط در هوس بودید؟ آیا تا به حال به کسی علاقه‌مند بوده اید که به هیچ وجه مناسب شما نبوده، ولی این موضوع را ماها و یا حتی سالها بعد نیز تشخیص ندادید؟ آیا شما عیب‌های همسرتان را نادیده می‌انگارید به این دلیل که از تولید تنش در ازدواجتان جلوگیری کرده باشید؟ آیا شما عادت دارید درام، تنش و ماجراجویی را با عشق حقیقی اشتباه بگیرید؟ آیا تا به حال به زندگی با کسی که با شما بدرفتاری می‌کرده ادامه داده اید فقط به این دلیل که حفظ ظاهر کرده باشید؟ آیا این موضوع که احساسات رمانتیک و خیلی قوی تجربه نمی کنید و مدام در رابطه سر از پا نمی شناسید موجب می شود رابطه ای که از سلامت کامل برخوردار است را زیر سوال ببرید؟ آیا کسانی را برمی گزینید که با آنها تفاهم ندارید و از کسانی چشم می پوشید که می توانند با آنها تفاهم داشته باشید؟ اگر به هر کدام از سوالهای بالا پاسخ مثبت داده اید به این دلیل است که تحت تاثیر افسانه های عشقی هستید. 5 افسانه مهلک درباره عشق. افسانه های عشقی باورهای نادرستی هستند که بسیاری از ما درباره عشق و داستان های عاشقانه داریم. این افسانه ها عملا ما را از انتخاب های هوشمندانه باز می دارند. این باورها و رفتارها علایمی غلط درباره ازدواج هستند که به سه دلیل زیر در ما شکل می گیرند. 1. تماشای برنامه های تلویزیونی و فیلم ها. 2. خواندن رمان های عشقی. 3. عدم وجود آموزش درباره عشق. ما آگاهانه یا ناآگاهانه اساس تصمیمات خود را در ازدواج بر این 5 افسانه عشقی بنا می‌گذاریم. بیایید به این 5 افسانه مهلک درباره عشق نگاهی بیاندازید. در حالی که هر یک از این افسانه ها را می‌خوانید، از شما تقاضا می‌کنم که نه تنها در روابط فعلی خود، بلکه در روابط گذشته خود نیز تأمل کنید. 1. عشق حقیقی بر همه چیز فائق می‌شود. 2. اگر عشق حقیقی باشد، همان لحظه که فرد را دیدید، آن را خواهید دانست. 3. تنها یک عشق واقعی در این دنیا وجود دارد که برای شما مناسب است. 4. همسر مطلوب شما را از هر لحاظ ارضا خواهد کرد. 5. جاذبه جنسی همان عشق است. افسانه عشقی 1. عشق حقیقی بر همه چیز فائق می شود. همگی ما در اعماق وجود خود به طرزی اسرارآمیز این افسانه را باور داریم. اگر واقعا عاشق باشیم، خوشبخت خواهیم بود و بر تمامی مشکلات فائق خواهیم آمد. تمرین. به روابط گذشته خود یا مشکلاتی که در ازدواج خود دارید بیاندیشید و جای خالی را در جمله زیر پر کنید. فهرستی از حداقل چندین جمله را که درباره گذشته تان صدق می کند تهیه کنید. اگر عاشق همسر خود باشم، این مسئله یا مشکل دیگر اهمیتی نخواهد داشت. اگر عاشق همسر خود باشم، این مسئله جای خالی دیگر اهمیتی نخواهد داشت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. مثال: اگر عاشق همسر خود باشم، دیگر اهمیتی ندارد که 1. او مشروبات الکلی می نوشد. 2. جاذبه جنسی چندانی بین ما وجود ندارد. 3. او تمام وقت از من انتقاد می کند. 4. ما همیشه بر سر این که چگونه بچه های من را بزرگ کنیم دعوا داریم. 5. او یک کاتولیک سفت و سخت و من یک یهودی هستم. 6. زنم مرا تحریک نمی کند. 7. او شغلی ندارد و 2 سال اخیر هم بیکار بوده است. 8. خلق و خوی بدی دارد و یک دفعه منفجر می شود. 9. او مدام با زنهای دیگر ارتباط دارد. 10. من با بچه های او کنار نمی آیم. 11. او مشکل می تواند احساساتش را بیان کند. 12. خانوادهش مرا قبول ندارند. 13. من بچه می خواهم ولی او نمی خواهد. 14. او هنوز نامزد قبلیش را فراموش نکرده است و نسبت به او احساسات منفی دارد. 15. او 30 سال از من بزرگتر است. 16. ما در 2 نقطه مختلف کشور زندگی می کنیم. در زیر برخی از عواقب باور به افسانه های عشقی 1 آمده است. 1. شما از روبرو شدن با مشکلات زندگی خود و یا ارائه راه حل های این مشکلات با گفتن این جمله به خود اجتناب می کنید که